ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 11 مرداد 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه می‌شیم با مشروع خبرها. سپیده
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. با وجود هشدارهای شدید و لحن چین، روز سه‌شنبه 11 مرداد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه سفر خود به خاور دور وارد تایوان شد. پلوسی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که در 25 سال گذشته به تایوان سفر می‌کند. چین از ماه گذشته که احتمال سفر خانم پلوسی به تایوان منتشر شد، پیاپی هشدارهای تندی صادر و تهدید کرد که آمریکا بهای سنگینی برای این سفر خواهد پرداخت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پنجشنبه گذشته در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که آمریکا دارد با آتش بازی می‌کند، اما جو بایدن نیز به نوبه خود با زبان هشدار شدید با آقای شی سخن گفت. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود و یک استان این کشور تلقی می‌کند. به گزارش رویترز چین در این رابطه بامداد سه‌شنبه چند هواپیمای جنگی در نزدیکی خط میانی تنگه تایوان به پرواز درآورد. 4 ناو جنگی آمریکا نیز در آب‌های شرق تایوان مستقر شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته نزدیک به 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و 74 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. تا کنون 30 میلیون نفر دوز یادآور واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به گفته مقامات شاغل در حوزه بهداشت، واکسن‌های آسترازنکا و سپوتنیک به دلیل پایان مهلت مصرف آنها دیگر مورد استفاده نیستند. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن گفته است 7 واکسن تولید داخل در دسترس شهروندان قرار دارند. از سوی دیگر همزمان با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، مقامات حکومتی بر برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کردند. در 2 سال گذشته عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم مذهبی و تعطیلات رسمی در ایران به افزایش شمار مبتلایان منجر شده بود. صبح روز سه‌شنبه حدود 200 تن از نیروهای امنیتی وارد روستای روشنکوه در استان مازندران شدند و خانه‌های بهائیان این روستا را تخریب کردند. مأموران با بستن راه‌های روستا و ضبط تلفن‌های همراه ساکنان تلاش کردند از هر گونه اطلاع رسانی جلوگیری کنند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در پیامی توییتری نوشته است که مأموران با تجهیزات سنگین مشغول تخریب خانه‌های بهائیان و تصرف زمین‌های آنها هستند. در 2 روز گذشته نیز چندین تن از طرفداران و رهبران جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون دلیل بازداشت‌های اخیر و حمله به روستای روشنکوه را اعلام نکردند. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر القاعده صبح یکشنبه در یک حمله پهپادی در بالکن خانه اش در کابل کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان ارشد طالبان گزارش داده است که ایمن الظواهری چند ماه پس از تصرف افغانستان از سوی نیروهای طالبان در کابل مستقر شده بود. از ظواهری در یکی از خانه‌های گران قیمت در محله شیرپور کابل زندگی می‌کرد. پیش از این آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایمن الظواهری شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد. ایران میگوید تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته در پاسخ به تحریم‌های تازه آمریکا صورت گرفته است. درخواست روسیه از آمریکا برای مذاکرات در خصوص جایگزینی پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که ایمن از زواهری رهبر گروه شبه نظامی القاعده شامگاه شنبه هفته جاری در حمله نیروهای آمریکایی در قلب کابل کشته شده است. به گفته آقای بایدن اکنون عدالت برقرار شده است و این رهبر تروریست دیگر وجود خارجی ندارد. این رخداد از سال 2011 و کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار القاعده بزرگترین ضربه به این گروه شبه نظامی توصیف شده است. ایمن از زواهری پزشک و جراح مصری در هماهنگی حملات 11 سپتامبر سال 2001 نقش کلیدی داشت که در جریان آن حدود 3000 نفر جان باختند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد را جویا شدم و نخست از او درباره اهمیت کشته شدن ایمن از زواهری پرسیدم.
این عملیاتی که دولت آمریکا علیه القاعده انجام داد و در واقع ایمن الزواهری رهبر القاعده کشته شد، من فکر می‌کنم که فواید متعددی برای ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجیش داشت. در درجه اول بعد از اینکه آقای بایدن از افغانستان خارج شد و تقریبا هیچ کس در دنیا خروج آمریکا از افغانستان قانع نشد و هیچ کس تایید نکرد، ترور آقای ایمن الزواهری یک جورهایی تا حدودی تونست این مسئله رو تعدیل کنه. اما یک کمک دیگری هم بود به بایدن که محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرده و در انتخابات بعدی احتمال اینکه جمهوری خواها انتخابات کنگره رو ببرن قابل توجه. در خاورمیانه اومد، به غیر از گرفتن کرونا هیچ دستاورد دیگری سفرش به خاورمیانه نداشت. در مجموع این عملیات یک جورهایی یک برد پرستیژی هم برای رئیس جمهور آمریکا بود. اما در هر حال اینی که ایالات متحده آمریکا و تشکیلات امنیتیش این امکان رو هم دارن که بتوانند بعد از زدن بن لادن و بعد از زدن قاسم سلیمانی همچنان نمایش قدرت بدن و کسی مثل ایمن الزواهری رو در مرکز کابل بزنند، اون هم با کابلی که در واقع دست طالبان هست، این به نظر من یک دستاورد بزرگی و یک جورهای نمایش قدرت هم هست. در هر حال القاعده هنوز وجود داره. القاعده رو به عنوان در واقع سازمان عملیات 11 سپتامبر شناسایی میشه، یعنی سازمانی که هیچ موقع فراموش نمیشه، تشکیلاتی که توانست برای اولین بار در طول تاریخ بیشترین تعداد آمریکایی بیش از 3000 نفر رو در یک روز و در یک ساعت بکشن. و بدین لحاظ در هر حال القاعده توی سیستم آمریکا دشمن شماره یک محسوب میشه و دشمنی که حتی اگر عملیات نداشته باشه همیشه باید باش برخورد بشه.
خانم روستایی، طالبان بر اساس توافق دوحه متعهد شده بود که مانع از فعالیت القاعده در منطقه تحت سلطه خودش باشه. الان پناه دادن به رهبر القاعده و کشته شدن او در کابل چه پیامدهای سیاسی برای این گروه در عرصه جهانی به همراه خواهد داشت؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه طالبان تلاش میکنه که یک مشروعیتی رو برای خودش فراهم کنه یا یک دولت عادی و نرمال به جهان معرفی بشه، بتواند مثلا پولهای بلوک شده افغانستان رو یک جورهایی آزاد کنه، بتواند شناسایی زمینی بگیره تا فعالیت سیاسی دیپلماتیک تقریبا نرمال رو تحصیل کنه. اما اگر قرار باشه که رئیس اصلی القاعده یه 4 خیابون اون طرف‌تر از دولت افغانستان در یکی از محله‌ها پنهان شده باشه و زندگی عادی داره، نشون میده که طالبان نه تنها قابل اعتماد نیستن، هر تعهدی و هر توافق با اونها میتونه منجر به شکست بشه و در واقع کنار اومدن با اسلامگراها و بنیادگراهای این چنینی هرچند که ممکنه در ظاهر موفقیت آمیز باشه، اما در نهایت یک شکستیه که خودش رو یک جایی نشون میده.
خانم روستایی، پیشتر منابع اطلاعاتی در آمریکا حکومت ایران رو متهم به داشتن ارتباط با القاعده کرده بودند و کشته شدن ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران رو هم یکی از دلایل این ارتباط مطرح کرده بودند. الان از نظر شما حکومت ایران به کشته شدن نفر اول القاعده در افغانستان چطور نگاه میکنه با توجه به تمامی اهداف مشترکی که حکومت ایران با القاعده در دشمنی با آمریکا و غرب دارند و از طرف دیگه اختلافات عمیقی که در ایدئولوژی سیاسی مذهبی با هم دارند؟
یک پیامی به تهران هم هست، بدین لحاظ که در هر حال میدونید که تهران الان درگیر برجام هست، درگیر فعالیت‌های هسته‌ای هست، از 4 مرجع مختلف و متفاوت گفته شده که جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به اون لولی هست که میتواند بمب هسته‌ای تولید کند یا اون میزان فنی‌سازی کافی داشته باشه برای اینکه یک بمب رو بسازه و حداقل تلاش میکنند که خیلی مسائل رو به صورت مخفی و سیکرت نگه دارن. اما اگر آمریکا میتواند ایمن الزواهری رو در مرکز کابل شکار کند، این پیامی هم هست برای جمهوری اسلامی که در صورتی که این روند ادامه داشته باشه و در واقع تلاش برای ساختن بمب اتمی به اون مراحل نهاییش برسه، این تجربه و این برخورد میتواند به در واقع به جمهوری اسلامی و تشکیلات امنیتیش و تشکیلات فعالیت هسته‌ایش هم تسری پیدا کنه.
خانم روستایی، میشه گفت که تاریخ مصرف ایمن الزواهری برای کسانی که بهش پناه داده بودند از دستگاه اطلاعاتی پاکستان گرفته تا طالبان تمام شده بود یا معامله‌ای بر سر کشته شدن او صورت گرفته؟
نمیتونه به این سوال پاسخ بده که آیا واقعا آی پاکستان یا مثلا طالبان اینها ایمن الزواهری رو معامله کردن. در مورد قاسم سلیمانی هم همین بحث بود که آیا واقعا روس‌ها قاسم سلیمانی رو با آمریکایی‌ها معامله کردن یا یه طیف‌هایی در داخل ایران قاسم سلیمانی رو انداختن جلو که مورد هدف قرار بگیره. اما در هر حال اونهایی که در توی لایه‌های امنیتی چند لایه پنهان میشن، علیه مردم خودشون رفتار می‌کنن و در واقع رفتارهای خشن تروریستی غیر قابل پذیرش و رفتار آدم کشانه دارن، اینها بالاخره یک روز یک جای گیر میافتن. حالا میتواند آقای قاسم سلیمانی باشه، میتواند بن لادن باشه، میتواند آقای بغدادی باشه یا اینکه آقای ایمن زباهی.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود و ارزیابی داشت به مرگ ایمن الزواهری، رهبر گروه القاعده که به گفته مقامات آمریکایی در حمله شامگاه شنبه در قلب کابل کشته شد. و اما ساعتی پس از اعلام سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به 500 سانتریفیوژ پیشرفته IR6، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را در پاسخ به تحریم‌های تازه آمریکا عنوان کرد که به گفته او آمریکایان تصور نکنند که با این دست اقدامات می‌توانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که 6 شرکت خارجی و یک نفتکش حامل گاز مایع را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه صادرات پتروشیمی ایران به فهرست سیاه خود اضافه کرده. در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، گفتگو کردم.
بود فنی در واقع در تایید صحبت‌های اخیرشونه که مرتب میگویند که ما قابلیت ساختن بمب اتم داریم اما نمیخوایم بسازیم. این هم خیلی وقت شروع کردن که از برنامه خمیرسازی به عنوان یک وسیله فشار و وسیله تهدید استفاده بکنه. رژیم جمهوری اسلامی یک استراتژی دوگانه در پیش داره. فکرم میکنم علت این دوگانگی هم اینه که هنوز اجماع روش ندارن که چه مسیری. یک مسیر میتواند به کلی صرف نظر کردن ابرجان باشه و رفتن تو خط برخورد بیشتر با غرب و رو آوردن بیشتر به طرف روسیه و متحدانش. یکی دیگر هم اینه که شاید هنوز مسیر بازگشت به برجام رو به کلی صرف نظر نکرده باشن، میخواهند در آنجا دست بالا داشته باشن. اما در هر حال اقدامیه که کار توافق و اگر بخوان توافق بکنن آسانتر نخواهد کرد. شروع این موضوع با تصویب نامه مجلس شروع شد در اواخر دولت روحانی و این مسیر با شدت و حدت پیش برده شده که در واقع از برنامه غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید استفاده میشه.
آقای بیات، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که هدف از همین تزریق گاز به 500 ماشین پیشرفته IR6 با هدف دستیابی به اون 190,000 سویی است که پیشتر گفته بودن که رهبر جمهوری اسلامی خواستار رسیدن به این میزان غنی‌سازی در ایران شده بود. دستیابی به 190,000 سو چقدر معادله پرونده هسته‌ای ایران رو تغییر خواهد داد و آیا اصلا اهمیتی داره در شرایط فعلی؟
نه، به نظر من تنها برای بهانه برای جمهوری اسلامی معنی داره. جمهوری اسلامی برنامه اتمیشو به ویژه برنامه قدیمی‌سازیشو با این بهانه شروع کرده که میخواد برای نیروگاهاش سوخت تهیه بکنه، در حالی که نیروگاه بوشهرش از جای دیگه سوختش تهیه میشه، نیروهای دیگر معلوم نیست اصولاً کی ساخته بشن. موضوع دوم اینه که صحبت از این 190,000 سوت گویا یک کسی یک روزی برای آقای خامنه‌ای محاسبه کرده که اگر بوشهر بخواهد کار بکند از طریق داخلی تأمین بشود، باید 190,000 سو قدرت غنی‌سازی داشته باشیم. البته به نظر من اینا همه افسانه است. جمهوری اسلامی بهانه های مختلف آورده. سر 60% هم بهانه میارن که ما میخواهیم به عنوان تارگت در راکتور پژوهشی تهران استفاده بکنیم. در واقع میشه همچی کاری رو کرد، اما برای ایران مثل این است که لقمه را از پشت گردن بخورید. یه بهانه برای اینکه بتوانند برنامه غنی‌سازیشون رو پیش ببرند با اون دو هدفی که قبلا گفتم، که یکیش میتواند در انطباق با هدف اولیه جمهوری اسلامی یعنی دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای باشد، بقیهش همش بهانه است.
آقای بیات، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای از ایران خواستند که به توافق هسته‌ای و قطعنامه‌های مربوط به آن برگرده. الان در ادامه آمریکا و غرب چه ابزارهایی برای توقف فعالیت‌های اتمی ایران خواهند داشت؟
کاری که الان کردن و میکنن اینه، با روی آوردن به تحریم‌ها که دودش به چشم مردم ایران میرسه، برای رژیم چندان دردآور نیست مگه اینکه واقعا در خطر ناپایداری قرارش بدهد. واقعیت این است که در شرایط کنونی در اروپا، امریکا هیچ گونه علاقه به جنگی دیگر در خاورمیانه ندارند، و با علم به اینکه اگر برجامی صورت نگیرد، اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون نظارت پیش برده شود، احتمالاً راه دیگری برایشان اقل از نگاه خودشان به جز جنگ باقی نخواهد ماند، زیرا که راه های دیگر را رفتن، یعنی تحریم ها رو با شدت و حدت انجام دادن، دودش به چشم مردم ایران رفته، رژیم هنوز زیاد متأثر ازش نیست. از این لحاظ که غربی ها کوشششون اینه که تا آنجا که ممکن است رژیم رو وادار کنن به برجام برگرده. اگر برنگرده، به نظر من در آینده شاید نه چندان خیلی دوری باعث بشه که کشورمون دوچار درگیر جنگی بشه، که جنگی نخواهد بود که سربازان امریکایی وارد کشورشن، بلکه از بالا تمام زیرساخت‌های کشور رو نابود خواهند کرد، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای رو. امیدوارم چنین نباشد، ولی اگر که رژیم این مسیر رو بخواد ادامه بده، خطر یک همچین تکاملی وجود داره.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین اتریش بود. همراه ما بمانید با شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
این که می‌بینید جمهوری اسلامی در هر واقعه طبیعی و غیر طبیعی که برای ایرانیان پیش میاد، برای ایران و ایرانیان پیش میاد، بی تفاوت و بی غیرت هستش، یک دلیل بزرگ داره. ببینید، سیل میاد، زلزله میاد، آدم ها رو کف خیابون به خاطر اعتراضاتشون به رگبار میبندند، هواپیمای اوکراینی را با چند صد نفر در وسط زمین هوا به آتش میکشند. علتش این که جمهوری اسلامی روی ایران قمار میکنه، ریسک میکنه، به خطر میندازه و هر بلایی که دلش میخواد داره بر سر ملت ایران و کشور ایران میاره. فقط دلیلش یک چیز بزرگ هست، شاید دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی بزرگترین دلیلش اینه که سال 57 با 4 تا شعار بی پایه و اساس، کشور ثروتمندی که محمد رضا شاه فقید با رضا شاه 50 سال زحمت کشیده بودن ثروتمند کردن، آبادش کردن، اومدن مفت مسلم به چنگ آوردن. مال مفتم دست هر کسی باشه غیرتی نداره روش، به خصوص این آخوندا که اصلا غیرت و رگ و ریشه و آر و درد ندارن، نه نسبت به ملت ایران، نه کشور ایران.
اونهایی که کشور ایران رو به این روز انداختن اکثرا مسنن، خیلی زود خواهند مرد. سهمشون از این دنیا 2 متر مربع حد اکثر، اونم زیر زمین هست نه روی زمین، ولی فحش و ناسزا و نفرین و ابدی و لعن اونها وسیله مردم فراموش نشدنی هست، یاد چون باشه رفتار انسانه که به جا میمونه. شاه ایران عرض کنم که بعد 43 سال از انقلاب گذشته، بیش از 90 سال از زمانی که رضا شاه در ایران بوده گذشته، هنوز مردم میگن رضا شاه روحت شاد، خدا رحمت کنه شاه رو، و به عکس خدا لعنت کنه. نام نمیبرم، خود مردم بهتر میدونن کیها رو فحش میدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما گزارش حاکی از صدور حکم حبس و ممنوعیت از کار برای افشاگر قتل کودک همسر در لرستان هست. این در حالی است که موارد متعددی از قتل کودک همسران در ایران به بهانه‌های گوناگون در جامعه ایران رخ داده و کنار کشیدن مجریان قانون از مجازات عاملان این خشونت‌ها باعث افزایش این قتل‌ها شده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سینا قلندری خبرنگار محلی در لرستان روز دوشنبه 10 مرداد ماه در توییتر خبر داد که یک سال پس از افشای قتل یک کودک همسر به 27 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است. آقای قلندری اوایل شهریور سال گذشته خبر قتل مبینا سوری، نوجوان 16 ساله‌ای را منتشر کرد که به دلایل ناموسی توسط شوهر و اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده بود. او اواخر همین ماه در گفتگو با روزنامه همدلی گفت که در پی شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده قتل خانم سوری بازداشت شده و پس از 11 روز با قرار وثیقه آزاد شده و در طول بازداشت دست به اعتصاب قضا زده است. در همین زمینه روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه هفته جاری نوشت که 11 ماه پس از قتل یک کودک همسر به دست شوهر طلبه‌اش در لرستان، قاتل او همچنان آزاد است، اما خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرد قرار است راهی زندان شود. مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، در مورد عوض شدن جای قاتل با خبرنگاری که به وظیفه‌اش عمل کرده به رادیو فردا چنین میگوید:
مورد اتهامی که برای این خبرنگار و بسیاری دیگر از خبرنگارهایی که به خاطر گفتن یک خبر واقعی که البته سیاه هستشون خبر به سیاه نمایی متهم میشن یا به اخلال در امنیت متهم میشن، به خاطر اینه که اونها در کیفرخواستهاشون معمولا گفته میشه که امنیت روانی جامعه رو به خطر انداختن، در صورتی که نگفتن این خبرها صورت مسئله رو پاک کردنه و تغییری توی شرایط ایجاد نمیکنه. این هم در مورد مسئله کودک همسریه، هم در مورد قتل زنانه. توی همچین شرایطی خب اطلاع رسانی و خبر رسانی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه و فقط دیگه مسئلهش خبر رسانی نیست، بلکه به شکلی افکار عمومی رو حساس کردن نسبت به نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودکان و زنان هستش.
8 شهریور 1400 خبر کشف پیکر مبینا سوری، نوجوانی که در 14 سالگی به همسری پسر عمه‌اش درآمده بود، به رسانه‌ها رسید. ابتدا پدر مبینا قتل را به عهده گرفت، اما کمتر از 10 روز بعد سینا قلندری خبرنگار محلی از ارتکاب قتل توسط همسر روحانی این زن خبر داد و پلیس نیز اعلام کرد که فرد معمم را دستگیر کرده است. این روحانی در همان ساعات اولیه به قتل مبینا سوری از طریق خفه کردن او با روسری اعتراف کرد. پیشتر علت اقدام به قتل مبینا به دست همسرش رابطه خارج از ازدواج او با خواستگار قبلی و پیدا شدن تصاویری در تایید این ادعا در تلفن همراه مبینا عنوان شد. علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری، خبرنگاری که این قتل را رسانه‌ای کرده، در گفتگو با شرق تایید کرده آن روحانی که همسرش را کشته با قرار کفالت از زندان آزاد شده و به راحتی در بیرون از زندان به زندگی خود ادامه می‌دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رسم و رسوم عشیره‌ای عموماً زن ستیزانه و خشونت‌بار هستند، گفته است این پرونده اصلاً وارد روند معکوسی شده. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می گوید که پسرش رسم عشیره ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می گوید اینجا عرف است. اما در سرزمینی که رسوم عشیره ای جای قانون را می گیرند، چگونه یک زن می تواند حتی کورسوی امیدی برای تحت حمایت قانون بودن داشته باشد؟ چگونه مراجع قانونی به راحتی چشم بر این قانون شکنی ها به بهانه عرف عشیره ای می بندند؟ مهدیه گلرو.
یکی از وظایف قانون محدود کردن و از بین بردن سنت‌های غلط هست که متاسفانه در ایران نه تنها قانون این کار رو نمی‌کنه و این وظیفه رو انجام نمیده، بلکه 2 سال پیش خونبس به عنوان یک میراث ملی قرار بود نامگذاری بشه که با مخالفت جدی فعالین زن مواجه شد. توی یک ساختاری که خونبس رو که یک سنت غلط هستش به عنوان یک ارزش ملی و به عنوان یک میراث ملی می‌خوان در نظر بگیرن، میتونیم همچین انتظاری داشته باشیم که قانون بخواد بیاد اون سنت‌های غلط رو حتی محدود بکنه. به خاطر همین ما توی همچین شرایطی زنانی که در این قبیله‌ها، در این عشیره‌ها، در این بخش‌هایی که این سنت‌ها هنوز خیلی پررنگ هستن زندگی می‌کنن، به دلیل بی‌توجهی قانون و سنت‌هایی که بر علیه زنان هستش، با مشکلات عدیده و بی‌شماری مواجه هستن. زنانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنن، باید با قوانین مقابله و مبارزه بکنن که ضد زن هست، اما زنانی که در بخش‌های سنتی زندگی می‌کنن هم باید با قوانین مقابله بکنن که قوانینی که زن ستیز هست و در شهرها هم رعایت میشه، و هم با سنت‌هایی که زنان رو نادیده می‌گیره، مثل خونبس، مثل همین مسئله قتل زنان، مثل اینکه بخوان اونها رو از خونه بیرون بکنن به خاطر شرایطی که دارن یا به خاطر اینکه پسر به دنیا نیوردن و دخترزا هستن، به همچین دلایلی بخوان همسر چندم داشته باشن. این سنت‌ها توی اون بیشتر هستش و توی همچین شرایطی فشار بر این زنان بسیار بسیار بیشتر میشه.
بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر 18 سال کودک به شمار می‌رود.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما رئیس جمهوری آمریکا به روسیه پیشنهاد مذاکره درباره کنترل سلاح‌های هسته‌ای داده و رئیس جمهوری روسیه هم تأکید کرده که کسی در جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد. این در حالی است که تهدیدهای هسته‌ای مسکو همچنان ادامه داره و آمریکا روسیه را متهم کرده که از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین به عنوان سپر استفاده می‌کند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
روسیه و آمریکا در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اهمیت این پیمان تأکید کردند. ولادیمیر پوتین طی پیام خود اعلام کرد سیاست روسیه بر این اصل استوار است که جنگ هسته‌ای برنده ندارد و هیچگاه نباید آغاز شود. نخستین بار این اصل در توافق رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف در سال 1985 آمده و در تابستان گذشته جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در بیانیه مشترک در تایید تعهداتشان برای حفظ ثبات رهبردی آن را تکرار کردند. همچنین در ابتدای سال جاری میلادی 5 قدرت هسته‌ای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه مجدداً این اصل را ضامن امنیت جهان خواندند. اما از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، مسکو بارها استفاده از سلاح اتمی را محتمل دانسته. سه‌شنبه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه از روسیه خواستند به رفتار غیر مسئولانه و لفاظی‌های خطرناک در زمینه استفاده از سلاح هسته‌ای پایان دهد. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است برای کرملین تهدید به جنگ هسته‌ای ابزار باجگیری است.
مقامات روس حرف‌هایی می‌زنند که منعکس کننده
افکار پوتین است، اما خود او کمتر شعار جنگ هسته‌ای سر می‌دهد. او می‌خواهد نشان دهد که عملگراست و اگر همتای آمریکاییش بپذیرد که روسیه ابرقدرت دوم جهان است، پوتین معامله را به ادامه جنگ ترجیح می‌دهد. تهدیدهای کرملین به استفاده از سلاح هسته‌ای در روزهای اول جنگ خطرناک بود. زمانی که ولادیمیر پوتین درک کرد تصور وی هم از قابلیت‌های ارتشش، هم از قدرت دفاعی اوکراین و هم از موضع غرب اشتباه از آب درآمده، اما اکنون او فکر می‌کند شکست نخورده و نخست غرب را با بحران‌های انرژی و مواد غذایی و مهاجرت به زانو در می‌آورد و هرگاه حمایت غرب از اوکراین متوقف شود، سرانجام کیف را مجبور می‌کند بخشی از خاک خود را به وی واگذار کند. این بدان معنا نیست که استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای منتفی است، بلکه پوتین در این مقطع روی معامله حساب باز کرده، نه نابودی جهان.
با ادامه تنش‌های شدید میان روسیه و غرب، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از زمان جنگ سرد جهان هرگز مانند امروز با تهدید جنگ اتمی روبرو نشده و به گفته وی بشریت با نابودی هسته‌ای فقط یک سوء تفاهم و یک اشتباه محاسباتی فاصله دارد.
Humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation.
برآورد می شود حدود 13,000 بمب هسته‌ای در زرادخانه های جهان انبار شده و پیش بینی می شود در سالهای آینده این میزان افزایش یابد. وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس NPT با اشاره به انصراف اوکراین از بمب اتم در ازای تعهد روسیه برای احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملیش گفت با اعمال کردن این تعهدات پیام هولناک مسکو به کشورهایی بود که درباره دستیابی به سلاح اتمی فکر میکنند. آنتونی بلینکن در ادامه گفت رویکرد غیر مسئولانه روسیه به این هم محدود نمی شود. به گفته وی همکنون ارتش روسیه در اوج بی‌مسئولیتی نیروگاه اتمی زاپوریژیه که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپاست را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و از داخل آن مواضع نیروهای اوکراینی را آتش باران می کنند. او افزود اوکراینی ها برای جلوگیری از فاجعه اتمی از پاسخ به این حملات خودداری کرده اند.
of a nuclear shield. It's firing on Ukrainians. Of course, the Ukrainians cannot and will not fire back.
همزمان با محکوم کردن رویکرد روسیه، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دو کشور حتی در بدترین دوران جنگ سرد همکاری در زمینه ثبات رهبردی را متوقف نکرده بودند. جو بایدن از روسیه خواست در مذاکرات درباره یک چارچوب جدید برای کنترل تسلیحات هسته‌ای و جایگزین پیمان استارت شرکت کند. وی همچنین چین را فراخواند به این مذاکرات بپیوندد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و پایان بخش مجله شبانگاهی، یک گزارش ویژه هست. مقوله امنیت اجتماعی و روانی یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان هر جامعه است. ایرانیان هم از این موضوع مستثنا نیستند. ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتیش روی این مقوله مانور زیادی داد و وعده‌های فراوانی را هم مطرح کرد. از مجموعه گزارش‌های بررسی کارنامه یک ساله دولت ابراهیم رئیسی، همکارم مهران کریمی نگاهی کرده به وضعیت امنیت اجتماعی و آزادی‌های فردی.
یک تحول هست.
یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. آقای رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیاری داد.
مردم ببینید، ما آزادی نداریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اگه حرف بزنیم معترضمون میشن، میگیرنمون. آخر چرا اینطور؟ آخر شما مردم رو ما چی حساب کردیم؟ مردم شعور دارن و جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه.
یکی از مهمترین لازمه های داشتن کیفیت بالای زندگی بهبود امنیت اجتماعی است.
در کشوری که به راحتی میشه شغل رو از دست داد، فرد دچار نگرانی و استرابه. یا در جامعه‌ای که دزدی و خشونت خیابانی یا گنگ‌های خیابانی، این جنایت‌های به اصطلاح گوناگون بسیار بالاست، خب انسان احساس امنیت نمی‌کنه. آزادی بیان، پوشش یا تشکلیابیتون بتونه به سرعت سرکوب بشه توسط یک حکومت پلیسی و دیکتاتوری، باز هم شما امنیت اجتماعیتون به خطر افتاد.
در یک ساله اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، جمعیت نسبتاً جوان ایران با میانگین سنی 32 سال چقدر امنیت و اعتماد اجتماعی را تجربه کردند؟
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر خواهیم.
امنیت صحبت میکنیم، اولا بسیار مهمه که امنیت واقعی و اجتماعی رو و از امنیت پلیسی یا امنیت به عنوان یک گفتمان سیاسی برای سرکوب مردم رو تفکیک کنیم.
دن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی، آزادی های فردی زنان حتی بیشتر از مردان محدود شد. برخی از حقوق بنیادی که در سلسله پهلوی به رسمیت شناخته شده بودند را از دست دادند و از مشارکتشان در جامعه ایران کاسته شد. حقوقی اساسی و در عین حال بدیهی مانند حجاب اختیاری و ورود به ورزشگاه.
جریان ترویج بدحجابی، یکی جریانی که میخواد اینا را توجیه کنه.
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، در این ویدیو 2 هفته پیش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. نمونه ای از نه تنها محدود کردن آزادی فردی که زیر سوال بردن کرامت انسانی فرد بازداشت شده. مهرداد درویش بور در این باره به رادیو فردا میگوید:
موسیقی و جالب اینجاست که گاهی اون حکومت ها امنیت اجتماعی مردم رو سلب میکنن به نام حفظ امنیت. یعنی تمام دیکتاتورها وقتی که میخوان آزادی ها رو سرکوب کنن، تعرض بکنن به زندگی مردم، به نام حفظ امنیت اساسا وارد عمل میشن، چون میدونن امنیت در زندگی مردم بسیار اهمیت داره. نیست، اما اونجا امنیت در واقع یک گفتمان سیاسی است، بهانه است برای نقض حقوق بشر، بهانه است برای نقض آزادی ها.
سلطه مرتضوی، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، اما برخوردهای این چنینی از سوی حکومت را در چهارچوب قانون میداند.
در خصوص حجاب عفاف عرض شد، قانون موجود در این حوزه مصوبه سال 1384 بوده که همان زمان هم از سوی دولت هشتم ابلاغ شده. همان مسیر قانونی طبیعتاً هم دولت مکلف به اجرای قانونه، هم مردم، همه در مسیر قانونی پیش میرن.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران، ماموران گشت ارشاد با حضور در سازمان‌های دولتی و مراکز خدماتی خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. تعداد زیادی از کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌های زنانه به بهانه کشف حجاب و بدحجابی بسته شدند. چند ماه پیش هم پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند، با خشونت برخورد کرد. در زمان دولت آقای رئیسی حتی فعالیت زنان در برخی رشته‌های ورزشی محدود یا ممنوع شد.
امر معروف وظیفه تک تک افراده، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه دولت مردان و مسئولینه. یک ظرفیت عظیمی وجود داره، اون ظرفیت مردمه و ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد تشکل هاست. ما
به غیر از معترضین به حجاب اجباری، در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان صنفی و فرهنگی بازداشت شدند. این افراد به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به مواردی همچون اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بازداشت شدند. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در این باره به رادیو فردا میگوید:
اما در همین از هم بحث مخل مبانی اسلام خودش تفسیرهای بسیار گسترده‌ای داره که خب در بسیار موارد همین مسئله هم یکی از دلایل بوده که مانع در واقع اجازه تجمع بوده.
در این حال کمیسیون ماده 10 بر اساس قانون احزاب حق فعالیت و راهپیمایی و تجمع را تنها برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که از سوی حکومت ایران شناخته شده محسوب می‌شوند قائل شده.
باز در قانون احزاب، احزابی هم که اجازه یا امکان درخواست مجوز دارند شروطی برای این احزاب قائل شدند. مثلا در اینها در این قانون آمده که باید این احزاب ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی نباشد. خب همین باز موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی خودش یک تفسیر نامشخصی داره، اینکه خب واقعا حد و حدود اخلال یا مخل اسلام بودن یا موازین جمهوری اسلامی بودن چی هست، در حالی که خب تجمعات و اعتراضات همونجوری که روی اسمش هست این هست که شما قرار هست به یک بخشی از عملکرد حاکمیت یا سیستم مدیریت اعتراض بکنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل به شدیدترین شکل تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.
اینها شاید در برخی از دولت‌ها یک سری مماشات‌هایی به دلایل مختلف شده، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی کم و زیاد شده، اما اصل این که تجمع نباید یا اعتراض نباید به رسمیت شناخته بشه یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاری هست در کلیت نظام جمهوری اسلامی. و عملا در جمهوری اسلامی نهادهایی که متولی این برخورد و سرکوب هستن، نهادهایی هستن که الزاماً اینها تحت اختیار یا در واقع مدیریت دولت نیستن، اینها نهادهای حکومتی هستن و هر جایی که احساس بکنن که خب باید وارد بشن، اینها نه به دولت گوش میدن، نه به وزارت کشور و نه به رئیس جمهور، کار خودشون رو انجام میدن و عملا امکان پیگردی هم در رابطه با برخورد اونها یا صدماتی که اینها ممکنه به تجمع کنندگان یا معترضین زده باشن وجود نداره.
در یک سال گذشته نرخ تورم و فلاکت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده و حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. رضا مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماه گذشته تأثیر افزایش نرخ تورم بر بالا رفتن نرخ جرم را تایید کرد. در یک سال گذشته شمار سرقت ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران، سرقت در این کشور در 5 سال گذشته رشدی 340% داشته. سرقت‌هایی که برخی از آنها مسلحانه انجام شدند. در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند که زورگیری و قاپزنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاپ زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده.
فقر در واقع یا آن نیازهای اولیه حتی باعث میشه که فرد به دزدی مثلا روی بیاره یا به خشونت روی بیاره و غیره، بلکه باور به قانون اهمیت داره در رفتار و کردار صحیح. باور به قانون، به نظام، به حکومت و غیره اهمیت داره، در حالی که با توسعه فقر نوعی ناباوری نسبت به نظام اجتماعی و قوانین روش پیدا میکنه. بنابراین گروه های محرومتر جامعه کوچکترین ارزیابی و انتظاری ندارن که قانون در پناه قانون بتونه وضعیتشون بهتر بشه. خود این ناباوری به قانون و نظام نوعی عدم وفاداری به نظام و قانون رو در خودش مستتر داره و خود این در گسترش بزهکاری ها نقش داره. در کشوری که شهروندان باور بیشتری به قانون و نظام حاکم دارن، بنابراین کجروی ها کمتره. پس خواستم بگم فقر و شکاف های طبقاتی از هر دو منظر، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر در واقع ناباوری و به اصطلاح بی‌اعتنایی به قوانین، نقش ایفا میکنه و گسترش میده این بزهکاری. در ایران هم ما شاهد گسترش هرچی بیشتر فقر و شکاف‌های طبقاتی هستیم. بنابراین اصلا عجیب نیست که بزهکاری، دزدی، قتل و جنایت افزایش پیدا میکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی باعث شده که دولت او سیاست سرسختانه تری را نسبت به آزادی‌های مدنی اتخاذ کند و به بهانه افزایش امنیت بستر سرکوب را برای اعتراض‌های خیابانی احتمالی فراهم کند، سیری که اگر ادامه پیدا کند وضعیت امنیت اجتماعی در ایران را بدتر خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، گزارش همکارم مهران کریمی بود از مجموعه گزارش‌های بررسی کارنامه یک ساله دولت ابراهیم رئیسی که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.